بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اولی که بر تجرد نفس اقام شده است این بود که صورت عقلی مجرد از هر گونه قیود مادی است و چیزی که مجرد از هر قیدی باشد اگر برای نفس حاصل شد معلوم می شود نفس هم منزه از هر قیدی است، زیرا اگر نفس موجود مادی می بود و دارای خصوصیت های ماده بود این صورت عقلی برای حضور پیدا می کرد، لازمش اون بود شیء مجرد که مرهون هیچ یک از این قیود مادی نیست دارای خصوصیت های مادی می شود. همین برهان را به وجه دوم تقریب کردن و این که لازم نیست ما صورت عقلی و کلی معقول را ادراک کرده باشیم، بلکه هر چیزی ولو مادی یک حیثیت قسمت ناپذیر دارد و اون حیثیت وحدت اوست. شیء واحد از اون حیث که واحد است قسمت ناپذیر است و ما اگر شیء واحد را از اون حیث وحدتش ادراک کردیم، یعنی شیء را از اون حیث قسمت ناپذیریش درک کرد، معلوم می شود نفس مدرک ما، قوه مدرک ما موجودی است قسمت ناپذیر، پس مجرد است و مادی نیست. روی این دو تقریب مرحوم آخون نظر دارد. تقریب اول را تام می دانند که مدعای شما اثبات، تقریب دوم را فی نفسه ناقص می داند. اما درباره تقریب اول می فرمایند هر نفسی که بتواند کلی عقلی را ادراک کند مجرد است، ولی شما این برهان را برای تجرد نفوس ناطقه اقامه کردید. مگر همه نفوس توان ادراک صورت عقلی را دارند؟ مگر همه افراد می توانند کلی عقلی را ادراک کنند؟ بسیاری از اونها صورت خیال منتشر را ادراک می کنند، نه مجرد عقلی را. و شما اگر غالب تجرد صور خیالی باشی می توانید این گونه از نفوس را هم مجرد بدانید، ولی اگر غالب تجرد صور خیالی نباشید راهی برای اثبات تجرد اکثری نفوس ندارید. یک وقت شما میخواهید از راه تجرد علم تجرد عالم را ثابت کنید، اون نیازی به کلی عقلی و امثال ذلک ندارد، اصولا صورت علمی خواه کلی خواه غیر کلی و خواه از یک شیء قسمت پذیر یا از شیء قسمت ناپذیر، خواه از شیء از اون حیث که قسمت پذیر است خواه از اون شیء از اون حیث که قسمت ناپذیر است ادراک بشود، علی حال مطلقا صورت علمی ایت صورت امکانت مجرد است کما مره. و اثبات تجرد برای صورت علمی کافی است که قوه مدرکه را هم مجرد بدانید، ولی شما خواستید از راه تجرد صورت عقلی استدلال کنید. شما که همه صور علمیه را مجرد نمی دانید، اگر خواستید از راه تجرد صورت عقلی تجرد و عاقل را اثبات کنید، کبرای این استدلال تام است ولی صغرا ممنوع است. صغرا این که همه مردم صورت عقلی و کلی عقلی را ادراک میکنن این ممنوع است. نه، هر مدرکی که صورت کلی عقلی را درک کرد مجرد است، ولی اکثری خیال منتشر دارند نه کلی عقلی. اشکالی هم که به وجه دوم ذکر میکنن او رو بعدن مطرح میکنن. می‌فرمایند که اقول هازا تقریر و هازا البرهان. على الوجهين المذكورين في كتب القول. وعندهم انه من اقوى البراهين الداله على تجرد النفوس المدركه للمعان الكليه. پیش قائلین به تجرد نفوس که به این دلیل استدلال کردن، این از سایر ادله قوی تر است. و اندهم انه من اقوى البراهین الداله على تجرد النفوس المدركه للمعان الكليه. و باز اندهم این است که مدرک صور کلیه جمیع اون نفوس البشری است، همگان ای رو ادراک میکنه. پس یک مطلب اینه که این برهان اول براهین است، مطلب دوم اینه که همه نفوس بشریه مدرک صور عقلیان و این برهان درباره همه نفوس بشریه جاری است، به نفوس همگان جاری است. مرحوم آخون رو برهان اول خدشه نمی کنن. یعنی سخن اول که بالاخره برهان تام میست، صورت عقلی تجرد تام دارد و تجرد دارد. اما مطلب دوم که همه نفوس این صورت عقلی را درک می کنن نظر دارد. به شما اگر خواستید اثبات کنید که همه نفوس مجرد است، با این کار مشکل است. می فرماین وقت سبق منا ان تجرد العقلی غیر حاصل لجمیع النفوس البشریه. این نفی العموم است در برابر موجبه کلیه که اونها دارن. میگوین همگان این صور عقلیه را ادراک میکنن، پس همه تجرد دارن. از باب نفی العموم، نه عموم و نفی، میفرماین به اینکه همگان این چنین نیست که تجرد با صورت کلی ارتباط علمی داشته باشند، بتوانند کلی عقلی را درک کنند. وقد سبق منا در باب علم ان التجرد العقلی غیر حاصل لجمیع النفوس البشریه. و در علم النفس هم فرمودند بسیاری از نفوس حیوان بالفعل و انسان بالقوه. و اندی ان هذا البرهان غیر جار فی کل نفس. اگر مدعا تجرد همه نفوس است، با این برهان نمی شود اثبات کرد، چون همه نفوس کلی عقلی را درک نمی کنند. بله انما یدل علی تجرد العاقلت لصورت التي هي معقوله بالفعل فی نفس الامر. اون نفوسی که بالفعل صورت تام عقلی را درک می کنند، که اون صورت تام عقلی معقول بالفعل است و مجرد بالفعل، اون نفوس تجرد تام دارد، یعنی تجرد عقلی دارد. بل انما یدل علی تجرد نفسی که عاقل است، اون صورتی را که اون صورت معقول بالفعل است، فی نفس الامر. سواء کانت به حسب ذات المقتضیت لتجرد، نظیر مجردات عالیه، عقول و امثال ذلک، که اینها بدون تجرید مجرد خود مجرد بالفعل، او به حسب تجرید مجرد و نزع منزع که ینزع معقولها من محسوسها، رون طوری که صور عقلیه را مشائین به دیگران ترسیم میکنند، که نفس در اثر ارتباط با خارج صورت حسی شعر درک می کند. اونگاه خصوصیت های مقداری به شکلی او را رها می کند و تجرید می کند و قش های او را کنار می برد و اون معنای درون می ماند که صورت عقلی است، که در اینجا تجرید با تقشیر صورت گرفت و با نزع و کندن صورت گرفت و امثال ذلک، که این معنا را قبلا فرمودن مسامحه است در تعبیر، چون صورت عقلی به هیچ وجه قابل تصرف و ده حرکت نیست. نمی شود چیزی را بر او افزود و پوشوند، نمی شود چیزی را از او کاست و از او کند. و در باب علم فرمودن هرگز علم به خدمت عالم نمی آید. این عالم است که باید به خدمت علم برود. این نفس است که باید به حضور علم برود. علم از طبیعت بر نمی خیزد که حرکت کند یا علم تنزل کند، این چنین نیست. این نفس است که با ترقی کند در هر مرتبه که هست به خدمت علم برسد، یا علم تخیلی یا علم تعقلی. ولی این تعبیر که صورت عقلی به تجرید مجرد می شود مجرد، این تعبیر رایجی است لدى المشاء، ایشون از همون باب ذکر میکنن. بلا صور عقلیه هرگز این چنین نبودن که مادی بودن یا مقداری بودن، بعد نفس صوری را از او گرفت یا مقادیر را از او گرفت و او را مجرد کرد. در هر دو حال اون نفسی که صورت عقلیه بالفعل را درک می کند مجرد است. و تلک النفس هی التي خرجت من حد العقل بالقوه والعقل الاستعدادی الى حد العقل بالفعل. و از حد عقل بالملکه رها می شود به حد عقل بالفعل می رسد. و مسئله اتحاد عقل و معقول هم نصیب همگان نخواهد شد. هر نفسی هم درکش به نحو اتحاد با معقول نیست. این معنا را در جواهر و اعراض در باب کیفیات نفسانیه تبیین کردند. اونجا فرمودند به این که فرق بین حال و ملکه در بین کیفیات های نفسانی اونطور نیست که ابن سینا و دیگران گذاشتن که فرقشون به عوارض است، که یک شی ممکن است یک مرتبه حال باشد یک مرتبه ملکه. میفرماین نه، فرق بین حال و ملکه در علم خوب روشن میشود. صور علمیه برای نفس قبل از استحکام کیف نفسانی است و عرضی است قائم به نفس. بعد از اینکه نفس ممارست های فراوانی کرده است و به عمق و مطلب پی برده است می شود اتحاد عاقل و معقول. لذا سهو و نسیان ندارد، لذا زوال پذیر نیست و ماننده. نه اینکه انسان هر کسی هر چرا می فهمد از باب اتحاد عاقل و معلوم با اون متحد شده باشد، که اگر زود هم از یادش رفته یه اتحادی بود که باز از بین رفت. سهو کرده، نسیان کرده، یه اتحادی بود که فوراً در معرض زوال نسیان باشد. این چنین نیست. بنابراین برای علم اون چنون حرمتی قائلن که نه به این آسانی دست هر کس میرسد و نه هر کس با اون متحد میشود. اتحاد عالم و معلوم در صورتی است که علم ملکه بشود و عالم سالیان متمایی در خدمت اون علم باشد. در تلیعه امر انسانی که از پایین دست به علم میزند، گاهی دستش بند میشود، گاهی میفتد، گاهی لرزان است، گاهی میگرد، گاهی سهو است، گاهی نسیان است. در این همه دوره ها علم برای او حال است، نه ملکه. میشود کیف نفسانی. ولی وقتی محکم او را گرفت و رسوخ کرد و جز راسخینی در علم شد، به علم در او رسوخ کرد، اونگاه است که غالب اتحاد عقل و معقول است. اتحاد عقل و معلوم هست. اونجاست که جای سهو نیست، اونجاست که جای نسیان نیست، مگر با تغییر خود صورت جوهری. علم برای مراحل اولیه اتحاد نیست. برای مرحله اولیه ایشون فرمان از باب حال است، کیف نفسانی است. در صورتی که ملکه بشود دیگه. و لاج اگه اتحاد وجودی پیدا کردن یه لحظه بعد فراموش میکنند. الان مطلب رو یاد میگرد، طولی نمیکشد که فراموش میکنند. اگر با نفس متحد شد و یک وجود شد، جزء عوارض نفس است دیگه، کیف نفسانی است. بله خب دیگه، اون یه موجود مجرد است، جزء حیات نوریه نفس است. نفس هم که ارتباط به طبیعت دارد. سه مرحله ایشون برای علم قائلند. اول مسئله حال است، بعد وقتی که ملکه شد نفس با علم متحد می شود. وقتی که نفس با علم متحد شد اونگاه هست که می تواند علوم تفصیلیه را بیافریند و مصدر علوم باشد. اینه که می فرمایند این صور علمیه قیام به نفس دارن قیامن صدور یا امول مرحله سالسه است. اینی که بعضی از اشکال های وجود ذهنی را از این را حل میکنن که این صور علمیه به حمل ذاتی مقوله خودش است و به حمل شایع کیف است. کیف جز اعراض است، محمول به زمیمه است، محل میطلبد. مرحله اول کیف است، مرحله دوم اتحاد عاقل و معقول است، مرحله سوم بعد از اتحاد عاقل و معقول اینه که العقل البسیط الاجمالی خلاق للصور تفصیلیه خواهد بود. اون صور علمیه قیام به نفس دارن قیامن صدوری یا نه قیامن حلولی یا اون واهب و صور این هیئت نوری را به نفس اعطا میکنه. بله دیگه، نه مرحله دوم این است، مرحله سوم فاعل است. اینها اگر چون چه به حد ملکه نرسن بله کیف. نه نه، یک کسی در فنون ریاضی در ترسیم اشکال متخصص شده است، یا تو مسائل علم طبیعی در مقدارها و اشکال و امثال ذالک روی جسمهای طبیعی مطرح است متخصص است. با شناخت این علامتها میتواند پی ببرد که از این رده های کوه کشف کند که فلون شکل معدن در دل این کوه هست یا نه. در صور خیالیه خیلی متخصص است، نه در معانی کلی. در حد اتحاد عاقل و معقول عالم معلوم است، در حد تخیل. این را در اون کیف نفسانی اسفار بحث کیف نفسانی مطرح میکنه. و هذا العقل یوجد فی بعض افراد الناس دون الجمیع. بذالک لأن الذي يدركه أكثر الناس من التباع الكلية، کلی که در ذهن اکثری مردم مطرح است کلی عقلی نیست، نفس طبیعت است. طبیعت همون طوری که در خارج به نعت کثرت موجود است نه به نعت وحدت، در اذهان اکثری مردم هم به نعت کثرت موجود است نه به نعت وحدت، یعنی مثل درد خیال منتشر. لأن الذي يدركه اکثر الناس من التباع الکلیه وجودها فی اذهانهم یجری مجرا وجود الکلیات طبیعیت فی الخارج فی جزئیات هل مادیه. چگونه کلیات طبیعی و مادی در خارج به نحو کثرت موجودند نه به نحو وحدت. درخت در خارج موجود است اما نه به نحو وحدت. اگه 10 درخت در یک باغ غرس شدن 10 شجر است، 10 انسان که کنار هم نشستن 10 انسانیت است نه یک انسانیت. اون یک معنای ذهنی و جامع است. 10 انسانیت است گسیخته از هم که هیچ ارتباطی هم با هم ندارند. در مقام عدد در رقم وجود عدم هیچ کدام با وجود عدم دیگری ارتباط ندارد. حیات و ممات هیچ کدام با حیات و ممات دیگری ارتباط ندارد. نه که یک واحد شخصی باشد، نه 10 واحد شخصی هم که انسانیت به صورت کثرت در خارج یافت شده و به صورت وحدت در ذهن یافت می شود. و چون کلی یعنی نفس طبیعت توجد و فی ذهن واحدتن و فی الخارج متکثرتن یعلمو انها فی ذاتها لا هازا و لا زاک. این همون تعبیر است که در اول مرحله ماهیت در جلد دوم اسفار گفتن. چون در ذهن متحد واحدن یافت می شود و در خارج به نعت کثرت یافت می شود، معلوم می شود کلی طبیعی ذاتن نه واحد است نه کسی. همون طوری که در خارج به نعت کثرت موجود است، در اذهان اکثری مردم در ذهن هم به نعت کثرت موجود است. یجری مجرا وجود الکلیات طبیعیت فی الخارج فی جزئیات المادیه کل حیوان به ما و حیوانون فین ماهیته موجودتون فی الخارج اما نه به نحو وحدت بلکه به عین وجود الاشخاص که متحد از کلی با اشخاص به چون اشخاص کثیرند پس کلی کثیر است یعنی انسانیت به نحو کثرت در خارج موجود است البته و لها اعتبار لا یکون و بذالک الاعتبار متخصصا به مکان معین و وضع خاص ولا ایزن من حیث و ماهیت المشترکه به قابل للقسمت المقداریت الجزئی همین کلی که در خارج به نحو کثرت موجود است یک اعتبار دیگری دارد که بر اساس اون اعتبار هیچ یکی از این اوصاف سگانه بر او ثابت نیست نه عین خاص دارد نه وضع مخصوص دارد نه دارای انقسام و کمیت است هر سه از او سلبند یعنی می شود مجرد برای همین طبیعت می فرماین و لها اعتبارون که لا یکون این کلی به ذالک اعتبار متخصصاً به مکان معین پس عین ندارد یک و وضع این خاص پس مقوله وضع هم بر او صادق نیست دو ولا ایزن من حیث و ماهیت المشترکه به قابل للقسمت المقداریت الجزئیه هم ندارد سه چیزی که نه این داشته باشد نه وضع داشته باشد نه کم معلوم شاید مجرد است زیرا اون ان یفعل و ان ینفعل روی متکمم و اینها می آید متا روی کم می آید چیزی که مقدار ندارد سیران هم بر او نمی گذرد یک هم چیزی می شود مجرد پس این کلی در خارج به نحو کثرت موجود است به جنبه وحدت و تجرد هم دارد و کذالک اذا وجدت ماهیته فی ذهن اکثر ناس این به نحو کثرت موجود می شود نه وحدت فانها توجد تلک الماهیه به عین وجود سوورن متخیله سوورن متخیله به نحو کثرت موجود است تا شما گفتید انسان افراد فراوانی گفتید کلی انسان کلی افراد فراوانی در ذهن ترسیم می شود وقتی گفتید شجر کلی اکثری یک باقی رو در ذهن ترسیم می کنند وقتی گفتید چیزی که مجرد باشد به خصوصیت نداشته باشد حسرت را ترسیم می کند به خیال که این جامعه است و واحد عقلی است و کذالک اذا وجدت ماهیته فی ذهن اکثر الناس فانها توجد تلک الماهیت به عین وجود سوورن متخیله ولی ذهن عالی می تواند از این سوور کثیر یک جامعه را ادراک کند و اون ذهن عالی در اکثری نیست لکن لذهن ان یعتبرها به وجوه علم در اعتبار این صورتی که در ذهن موجود است دارای اعتباراتی است سه اعتبار ذکر می کنند فهیه من حیث و کونها صورتن شخصیتن موجودتن فی قوتن ادراکیتن جزئیتن تکون و جزئیتن متخیله این صورت ذهنی از اون نظر که قائم است به نفس شخصی امر جزئی یعنی من حیث العلم جزئی است ولو من حیث الوجود ذهنی کلی باشد از اون جهت که در نفس موجود است و اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد یک وجود شخصی است این وجود شخصی وجود نوری چون حقیقت او روشنگر است تابید یک مطلبی را به نام شجر را روشن کرد او شجر کلی است نه این علم علم یک وجود خارجی است برای نفس و امر شخصی است فهیه من حیث و کونها صورتن شخصیتن موجودتن فی قوتن ادراکیتن جزئیتن تکون و جزئیتن متخیلن و من حیث و اعتبارها به ماهیه هیه، یعنی همین صورت حیوان را به ماهیه هیه اعتبار بکنیم، ای به ماهیه حیوانون، بلا شرط قید آخر لا یکون متخیلتا ولا محسوسه ولا معقوله. حیوان من حیث هو حیوان هیچ یک از این قیود رو ندارد، نه ماده است، نه محسوس است، نه متخیل است، نه معقول، چون در همه مراتل چارگانه حضور دارد، هم در خارج به نحو وجود مادیات می شود، هم در مرحله احساس محسوس است، هم با غیبت ماده در مرحله خیال متخیل است، هم بدون همراهان کمی و کیفی در مرحله عاقل معقول است. لذا نفس طبیعت هیچ یک از این قیود را دارا نیست. این می شود نفس طبیعت. و من حیث و اعتبارها به ماهیه هیه، ای به ماهیه حیوانون، بلا شرط قید آخر که همراهش باشد، ذاتن نه متخیل است و نه محسوس و نه معقول، لا به شرط است که با همه این شرط ها می سازد. لأنها این طبیعت به حاضر اعتبار، یعنی به اعتبار لا به شرط، مبهم الوجود است. البته بخواهد در خارج متحقق بشود با یک از این قیود همراه است. و این کانت موجودتن فی الواقع به وجود ما تتحد و بهی من الصوره، اگرچه در واقع معین است یا در خارج است با طبیعت یا در ذهن است با خیال و عقل متحد است، یعنی با صورت عقلی، ولی ذاتن هیچ یک از اینها را ندارد و لا بشد است. طبیعت من حیث و هی طبیعت لا متخیله ولا معقوله. اعتبار سوم این است، و من حیث و اعتبارها مشترکتن بین کثیرین تکون و معقولتن مجردتن، از این جهت که بگون این هیچ یکی از خصوصیت ها رو ندارد، همگان در او شریکن، این ذاتن می شود مجرد، یعنی هیچ یکی از این خصوصیت ها رو ندارد تا با همه خصوصیت ها همراه باشد. اگر در ذات صورت عقلی یکی از این خصوصیات می بود، هرگز بر فاقد اون خصوصیت ها حمل نمی شود. از این اعتبار سوم معلوم شود تجرد عقلی دارد. مرحوم آخون می فرماند به این که تصویر صورت علمی به این سهال خواهد. فهین ایزن نقول این الحاصل فی ذهن من طبیعت الحیوان، این که لیسه بالفعل صورتن مجردتن وجودها فی نفسها وجودن تجردی، این خود صورت حیوان یکی ذاتن مجرد معقول نیست، برای اینکه ذاتن مجرد معقول می بود در حد تخیل احساس یافت نمی شد، ذاتن لا بشرد است، باید او را بشرط لا دید. کسی که اون دید وسیع را دارد، این طبیعت را مجردتاً از همه قیود میبیند، او مجرد است. و کسی که نتواند طبیعت را به شرط لا ببیند، دلیل برای تجرد عقلی او نیست. صرف ادراک طبیعت لا به شرط دلیل تجرد عقلی نیست، چون این طبیعت میسازد با محسوس بودن، با متخیل بودن، با معقول بودن. خود این صورت عقلی لا بشرط است، چون لا بشرط است با یکی از این مراحل سگانه در هنگام وجود متحد است. در نفس ذهن که این صورت طبیعت که لا بشرط است موجود شد، با کدام مرحله متحد است معلوم نیست که نفس ذهن تجرد عقلی دارد. اگر نفس ذهن بتواند مرحله معقول این طبیعت را درک کند، یعنی بشرط لاش درک کند، نه هم تجرد عقلی دارد. والا خود این طبیعت ذاتن با هیچی که از این سه مرحله ارتباطی ندارد، لا به شرط است، و با در هر سه مرحله هم خودشه، در مرحله حسم همین طبیعت است، در مرحله تخیلم همین طبیعت است، در مرحله تعقلم همین طبیعت است. پس حرف وجود طبیعت برای یک نفس دلیل تجرد عقلی اون نفس نیست. این طبیعت اگر معقولتن موجود شد، دلیل است به اینکه عاقلش هم تجرد عقلی داره. فهین ازن نقولو ان الحاصل فی الذهن من طبیعت الحیوان لیست بالفعل صورتا مجردتا که وجودها فی نفسها وجود تجردی که وجود المفارقات ذاتاً این چنین نیست. حتی یلزم ان یکون محلها ایزن مجرد. پس خود صورت عقلی ذاتاً مجرد نیست، چون لابشرط است با هر سه مرحله سازگار است. بله موجود منها از این طبیعت در ذهن شیء که له اعتبارات، شیء است که دارای سه اعتبار است. یکونو به حسب بعضها جزئیه، از اون حیث که صورت نفسانیه است و در ذهن موجود، و به حسب بعضی ها کلیه که کلیه عقلیست به شرط الهاست، و به حسب بعضی ها مطلقاً که لا به شرط است. و کذالک صورت الخارجیت من تلک الماهیه، این صورت خارجی و ماهیت هم لا به شرط است، با همه قیود می سازه. پس خود صورت عقلی دلیل نیست، ذاتاً چون مجرد نیست، درک این صورت عقلی دلیل نیست که مدرک هم تجرد عقلی داره. بنابراین و نحنو لا نسلمو ان کل واحد من افراد الناس یمکنه ملاحظتو هذه الاعتبارات، هر سه اعتبار را بتواند درک کند تا کلی عقلی را هم ضمناً درک کرده باشه. یا نه کاری با اون اعتبارات دیگر نداریم، اعتبار لا به شرط و به شرط شی، اعتبار به شرط لا مهم است. برای همگان مقدور باشد که این طبیعت به شرط لا را که کلی عقلی است درک کند، برای ما مورد قبول نیست. و نحنو لا نسلمو ان کل واحد من افراد الناس یمکنه ملاحظت هذه الاعتبارات، که مسئله کلی عقلی هم در او درک است. یا نه او یمکن لنفسه امرا ان يتصور امرا ذهنيا من الجهت التي هو بها کلی مشترک بین کثیرین مجرد عن الخصوصیات والغیود الجزئیه، همگان بتوانند یه امری را که کلی معقول است درک بکنند که منزه از زمان و مکان باشد دشوار است. لذا میبینید مسئله تجرد که مطرح میشود، اکثری این سوال رو میکنن که من یا نفس یا فلون حال یا فلون شخص در فلون وقت این مطلب را فهمیدیم، چگونه این مطلب مجرد هست که ما فلون وقت فهمیدیم؟ یا اگر روح جسمانیت حدوث است و روحانیت البقا، چگونه اینی که قبلا مادی بود و الان مجرد شد، چگونه این قبل از بدن است؟ چون مرحوم آخون میفرماد به این که روح قبل از بدنه و خلق الله الارواح قبل از ابدان هم ظاهرش محفوظه. درک این معنا که یک چیزی تو افق زمان باشد، قبلا مادی باشد، با حرکت جوهری بیاد مجرد بشود و قبل از زمان باشد. چون اگر یک چیزی از افق زمان بالا آمد، بر ماضی و حال و آینده تقدم دارد. این درکش آسان نیست، با اینکه به حسب ظاهر این نفس سابقه مادیت داشت. چون سابقه مادیت داشت تاریخ داشت، چون تاریخ داشت مؤخر بود. حالا وقتی که رسید مجرد میشه مقدم، بر گذشته مقدم است، بر حال مقدم است، بر آینده مقدم است. یه معنا که مجرد شد از رهن طبیعت میاد بیرون، دیگر سال و ماه بر نمی دارد، تاریخ بر نمی دارد، درکش برای اذهان اکثری دشواره. این صورت عقلیه این چنینه، هیچ تاریخ بر نمی دارد، خودش رو باید لازمان ببینه، دیگر نمی تونه سوال کنه من این رو فلون وقت مطالعه کردم و فلون وقت فهمیدم. این فلون وقت کتاب باز کرد، این فلون وقت کتاب رو نگاه کرد، اما فلون وقت نفهمید و فهم وقت بر نمی دارد. تا آدم در رهن اینه که من فرون وقت فهمیدم، این معلوم شد در حد تجرد خیالی. اگر خود را کاملا یافت و صورت عقلی را کاملا در دست ذهن مشهودن یافت و خود را لافی زمان دید، گفت حالا که من این را میدونم همیشه این حاصل هست، همیشه بود، این میشه تجربه عقلی. نه، این صرف طبیعت را انسان درک میکند. این طبیعت میگوید که ذاتاً هیچ یک از این خصوصیت ها رو ندارد. مثلا شجر رو درک کرد. این شجر هیچ یک از این خصوصیت ها رو ندارد. یعنی حسی و خیالی و عقلی. در هر سه نشأه ممکنه یافت بشود. این صورت شجریه ممکنه محسوس باشد. ممکنه متخیل باشد. ممکنه معقول. وقتی که میخواد موجود بشود با یکی از این تعینات یافت میشود. بله. با یکی از این تعینات یافت میشه. پس طبیعت شجر سه تعین دارد. تعین حسی، تعین خیالی، تعین عقلی. اگر کسی بگوید ما شجر رو درک میکنیم پس تجرد عقلی داریم، این عام را اثبات کرده است و خاص را نتیجه گرفت. ادعای تجرد عقلی دارد، دلیلش عام است و خصوص تجرد عقلی را اثبات نمی کنه. گفت ما شجر را ادراک میکنیم. درست. شجر هم با سه تعین متعین می شود. گاهی با تعین حسی، گاهی با تعین خیالی، گاهی با تعین عقلی. اگر کسی شجر را درک کرد به چه دلیل تعین عقلی دارد؟ خب. اگر خیال منتشر باشد چی؟ خیال منتشر همون طوری که در خارج شجر موجود است در ذهنم شجر موجوده دیگه. به نعت کثرت موجوده. بله دیگه، وقتی میگن کلی اکثری مردم خیال منتشر درک میکنن، فرد و ما درک میکنن، نه کلی. صرف این که شجر درک شد با قبول به این که شجر ممکنه با سه تعین متعین بشود در تجارت دقلی نیست، چون عام لایس بدل خاص. مدعا خاص است، دلیل عام. مدعا آن است که نفوس اکثری تجرد عقلی دارند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه طبیعت رو درک میکنند. طبیعت که ذاتاً تجرد عقلی ندارد. طبیعت متعین نیست، با سه تعین متعین میشود. نه، آنی که تعین عقلی دارد هم کلی عقلی است. اگر کسی بتواند کلی عقلی رو درک کند، البته تجرد عقلی دارد. بسه یا بخود. الحمدلله.